أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کلامی بود از مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که ایشون فرموده بودند در اینجا که دوران امر بین نسخ و تخصیصه برخلاف نظر اعلام که اینجا دوران امر را بین ظهورین گرفتند، اینجا دوران امر یک طرف ظهوره اما طرف دیگر اصالت الجهه هست. یعنی معنای این حرف این است که ایشان نسخ را در این جهت با تقیه یکی گرفتند، به همون معنا که اصالت الجهه در تقیه مطرح است، در نسخ هم عیناً مطرحه. روز گذشته عرض کردیم در اینجا ما ببینیم واقعاً نسخ و تقیه در این جهت مثل هم میمانند، شباهت دارند، که ما اینجا در این دوران امر مواجه هستیم، یک طرف اصالت الجهه هست، یک طرف ظهور. خب بین اصالت الجهه و ظهور که بچه جمعی وجود نداره، قابل جمع نیست که ما اینجا کاری بکنیم. دیروز عرض کردیم ما در تقیه مسئله‌ای که وجود داره این است که حکمی که به وسیله امام صلوات الله و سلامه علیه القا میشه، این حکم بر اساس مناطات نفس الامریه نیست، این مسلمه، اما بر اساس منات ثانوی هست. یعنی حکم از امام بدون منات که صادر نمیشه. منشأ این حکم مناطات نفس الامری واقعی نیست، اما مناطات ثانوی مثل حفظ نفس و امثال اینها هست. بحث بر سر این است که آیا در اینجا این حکمی که امام القا می کند و مناطش هم منات ثانوی است، به داعی جد یا به داعی جد نیست؟ این مسئله ما هست. به داعی جد یعنی امام در این مقام هست که این حکمی که من مطرح می کنم این رو قصد جدی دارم از بیانش، قصد غیر جدی ندارم. این معناشه که از این جهت به اصالت الجهه ربط پیدا میکنه. اگر ما بیایم در اینجا بگیم امام صلوات الله و سلامه علیه حکمی رو که بیان میکنه به قصد جد نیست، به قصد جد نیست، چون بر این اساس ما حرف میزنیم که از امام توقعی که هست بیان احکام دیگه، بیان واقعه. اینجا وقتی امام حکمی میکنه که بر اساس منات نفس الامری و واقعی نیست، اینجا نمیتونه قصد جد باشه، ولذا امام قصدش قصد تقیه است. یعنی قصد جد رو با قصد تقیه مقابل هم بگذاریم. امام قصد جدی نداره، قصد تقیه داره. اون وقت اینجا اصالت الجد پیدا، اصالت الجهه پیدا میشه. اصالت الجهه یک اصل عقلایی است که شخص وقتی میخواد وارد صحبت بشه و تکلم میکنه، این تکلم رو حمل کنیم بر این که مرادش رو داره بیان میکنه، مقصودش رو واقعا داره بیان میکنه و دلش هم میخواد مقصودی که بیان میکنه منشأ آثار عقلائیه بشه خارجن، یعنی حرفی که میزنه عقلا اثر برش بار بکنن. این دیگه اصالت الجهه اینه. عقلا میگن متکلم وقتی حرف میزنه بر این اساس حرف میزنه. ما حمل میکنیم که کلامش حجت و اخص میکنیم به این کلام در اقرار، در غیر اقرار خوبی هست در باب قضا، و این که بعد بیاد بگه شوخی کردم یا قصد جدی نداشتم ازش پذیرفته نمیشه. این اصالت الجهه هست. آیا این نکته اینه، امام در اینجا در باب تقیه وقتی مطلبی رو القا میکنه به قصد جده یا به قصد جد نیست؟ ربما یقال که در اینجا به قصد جده و امام صلوات الله و سلامه علیه اینه که داره بیان میکنه تقیه در واقع مثل حکم ثانویه. حکم ثانوی یعنی ولو بر اساس اون به اصطلاح مناطات نفس الامری نیست، اما یک مناطات دیگری هست در این بین، مثل حفظ نفس یا مصلحت تسهیل. در بعضی از احکام میگیم مصلحت تسهیل رو امام در نظر میگیره، اما قصد جدی که در اینجا داره امام نظر مبارکش در القاء این کلام تقیه‌ای این است که از امام پذیرفته بشه، گرفته بشه از امام و به مقتضاش هم عمل بشه، اثر برش بار بشه، و الا اگر اثر بار نشه تقیه معنا نداره، تقیه معنا نداره. خب این یک تقریب از این طرف بگیم. پس امام در باب تقیه حکم رو بیان میکنه اما به قصد جد هست، یعنی امام داره حکمی رو بیان میکنه که مقصودشه، مورد نظرشه، و بعد هم با توجه به این که این حکم صادره این منشأ ترتب اثره، یعنی اون کسی که شنید بر مقتضای این حکم عمل میکنه. خب این از این طرف. از طرف دیگر امام در باب تقیه، این طرف مقابل، احتمال مقابل، امام وقتی که داره حکم تقیه ای بیان میکنه، حکم واقعی رو که بیان نمیکنه، شأن امام بیان حکم واقعی است، ولذا در اینجا قصد جدی از بیان حکم نداره که من حکم الله میگم و شما حتما باید بش ترتیب اثر بدید، ولذا امام در مجلسش داره حکم رو بیان میکنه اما در اونجا زراره نشسته، افراد عادی هم نشستن. زراره چون آشنا به منطق امام هست میفهمه تقیه است، میفهمه، درک میکنه تقیه است، عمل نمیکنه به اون مقتضای تقیه. اما اون فرد عادی که نشسته خدمت امام، خب امام در اون مجلس میتونه بهش بگه این تقیه است، یا زراره میتونه بعد از مجلس بره بهش بگه تقیه است، خب این اثر نداره، این نمیتونه که بگه. پس در اینجا ما یمکن ان یقال که اون اثر عقلایی، ترتیب اثر عقلایی خارجی که بر تقیه بار میشه لا یمکن الا به این که در اینجا بگیم مراد امام مراد جدی است. این که شخص با قیام قرائن بعدن بفهم تقیه است داستان دیگه است، او مطلب دیگه است. الان غرض از القاء این حکم تقیه ای چیه؟ بعد اثر داشته باشه؟ اگر اثر نداشته باشه صرف تلفظ باشه که امام این کار رو نمی کنه، این لغوه، یا امام این حرف رو می زنن برای این که برن به اون حاکم بگن امام اینجوری گفت، یا برن به اون فقیه سنی بگن امام اینجوری گفت با تو موافقه، این اثر عقلاییه. ولذا این که ما بیایم در اینجا بگیم امام در اینجا قصد جدی داره یا بدائل جد هست در باب تقیه، این خیلی حرف دور از آبادی نیست که ما بیایم اینجا فرق بگذاریم به با جهات دیگر که بگیم اون جایی که متکلم در مقام هزل و شوخی هست لا بدائل جد، اما اینجا هم امام لا بداء الجد، این فرق میکنه با اونجا. امام قصد لفاظی نداره، قصد شوخی نداره، قصد هزلگویی که نداره، قصدی دارد که این قصد باید خارجاً محقق بشه تا مقصود امام حاصل بشه. اگر علی ابن یختین طبق فرمان امام اون وضو رو به شیوه اهل سنت نگیره، این اثر مترتب نمیشه. پس تقیه در این مقامه که امام القاء کلام میکنه بداء الجد. بداء الجد یعنی به این معنا که موضوع ترتیب آثار عقلایی باشه. تنها تفاوتی که با سایر احکام داره در اون منات حکم، که در حکم عادی منات نفس الامری و واقعی است، مفسده واقعیه، مصلحت واقعیه، اما در تقیه اون مفسده واقعیه نیست بلکه مصلحت ثانویه است، شبیه احکام ظاهری که ما اجرا میکنیم، شبیه احکام ثانوی که ما اجرا میکنیم. در اینجا من باید این کار رو انجام بدم، این روزه رو من باید بگیرم، واجبه. عنوان ثانوی ضرر میاد در اینجا جلو میگیره. عنوان ثانوی چه میکنه در اینجا؟ عنوان ثانوی حکم بر اساس مناطات نفس الامری نیست، اونی که حکم بر اساس این منات خود صومه. اما این مصلحت تسهیل، عدم وقوع مکلف در ضرر غیر قابل جبران، این مصلحتی است که میاد حکم ثانوی درست میکنه، ولذا تقیه مثل یک حکم ثانوی است که امام القائش میکنه. حالا در حکم ثانوی هم اگر کسی به قول معروف متوجه بود، فهمید که تقیه است، خب او عمل نمیکنه. اما امام فقط برای زراره که این حرفو نمیزنه، در مقابل زراره این حرفو نمیزنه، امام حرف تقیه ای رو در مقابل کسانی میزنه که اونا ترتیب اثری بدن که مقصود امامه. امام میاد در اینجا رؤیت هلاله، چون سر این قصه خیلی داستان داشته امام صادق و امام باقر، حاکم سنی اعلام کرده رؤیت هلال. از نظر امام رؤیت ثابت نیست، اما در اینجا در حضور جمع امام میفرماید بله هلال رؤیت شده. خودشون هم فرمودن عرضم بزرگتون که لأن افطر یوماً احسن من ان یضرب عنقی، تعبیر اینجوری امام در خود روایت دارن، یه روز حالا افطار بکنیم بهتره تا گردنامون زده بشه. خب گردنامون زده بشه که مقصود خود امام نیست، امام اجازه فرمایید، امام باید این معنا رو القا بکنه برای اون اثر خارجی که بار میشه. اثر خارجی چیه؟ یا خود اشخاصی که خدمت امام هستن افطار میکنن، بیشتر از این نیست، افطار میکنن که خود امام فرمود منم اونجا مجبور بشم افطار میکنم در مقام تقیه، یا اینکه این افراد میرن خبر به اون قاضی میدن، خبر به حاکم میدن که نه الحمدلله امسال اتفاق نظر امام هم اینجور فرمودن، مشکل کم میشه، دردسر کم میشه. ولذا ببینید همون جا که امام زیر شمشیره، عنایت کنید عرض من چیه، همون جا که امام زیر شمشیره و این حرف رو میزنه، این حرف رو میزنه به قصد ترتب آثار عقلائیه بر این حرف یا بدون ترتب آثار؟ ببینید چی میگید، توجه کنید چی میگید، خود شما دارید میگید امام زیر شمشیره، با این حرف از زیر شمشیر خلاص میشه. خب این ترتب آثار عقلائی مگه شاخ و دم داره؟ ترتب آثار، ببینید ترتب آثار که میگیم، آثار عقلائی در جایگاه خودش، در اینجا اثر عقلائی این حرفی که امام زیر شمشیر میزنه این است که از قتل نجات پیدا میکنه. درسته؟ این ترتب اثر عقلاییه، این ترتب اثر عقلاییه و لذا فرق میکنه. یک جا هست که شخص باید عمل بکنه و لذا ما موارد تقیه که داریم، خب عنایت فرمایید، تقیه در انواع مختلفش که عرض کردم به حسب موارد طبقه بندی میشه. یه وقت هست که من اونجا مجبورم در اجتماع اهل تسنن نماز دست بسته بخونم، نماز دست بسته که معلوم نشه شیعم، توجه فرمودید؟ اگر اینجا امام به من فرض فرمایید بگه این کار رو بکن یا این حکم رو من تصویر میکنم، آیا اینجا به دائل جد این حکم یا به غیر دائل جد؟ شما بفرمایید به دائل جد، هیچ تفاوت نمیکنه اینجا با حکم واقعی که امام بیان میکنه. حکم واقعی که امام بیان میکنه برای این است که مردم عمل کنن به حکم الله. حکم تقیه‌ای هم که امام بیان میکنه برای اینکه اون اثر مقصود عقلایی در اینجا مترتب بشه، پس اینم میشه داعی جد، همینم حکم الله است. ولذا منطق بر اساس مناطات نفس الامریه نیست. پس تقیه در اینجا ما وقتی بخوایم معنا بکنیم، تقیه عبارت است از اینکه امام بیان مطلبی رو عنوان کنن، حکمی رو عنوان کنن که این حکم نه بر اساس مناطات واقعیه باشه بلکه بر اساس مناطات دیگری. نه اینکه حکم بدون منات نمیشه، منات داره، اما مناتش اون منات واقعی نیست، اون جهات عارضه هست، مثل حفظ نفس از هلاک یا امثال اینها. اما اینکه صدر عن الامام به داعی جد نیست، دخیر به داعی جده، به داعی جده، یعنی داعی جد ما از عقلا کمک میگیریم، از سیره عقلا. عقلا میگن یک نفر وقتی داره حرف میزنه، تکلم میکنه به کلامش، ما به این کلام اخذ میکنیم، آثار عقلاییه رو بر این کلام مترتب میکنیم، درست؟ باب قضا، غیر باب قضا، باب معاملات. وقتی میگه به تو، من نمیگم شوخی میکنه، داره میفروشه و با این کلمه انتقال ملکیت از شخص به شخص میشه، این اثر عقلاییه. پس تقیه در اینجا اگر بخوایم معنا بکنیم اینجور که تقیه عبارت است از اون حکمی که از امام صادر میشه اما به داعی جد، نه لا به داع الجد که در کلام سیدون الاستاد بود، به داعی جد در اینجا. فرقشم با حکم واقعی فقط در منات میشه. اینجا یه حکم موقت بر اساس یک مصلحت موقت، اما امام داعی جد داره، یعنی امام میخواد ترتیب اثر خارجی بشه. چی؟ نفهمیدم. ها. حالا نه، ببینید اونجا به اصطلاح اون مواردی است که مثلا کذب، خب حرمتش بر اساس مفسده نفس الامریه است. گاهی از اوقات یک مصلحتی میاد، این مثل عناوین ثانویه میشه دیگه، مصلحتی میاد که جلو نفوذ اون مصلحت واقعی رو میگیره، توجه فرمودید؟ ولذا اینجا این کذب جایز میشه. نه کذب جایز میشه، خیلی از چیزهای دیگه هم جایز میشه، توجه فرمودید؟ در اینجا خوردن گوشت میته این حرامه، اکلش حرامه، اما برای کسی که از گرسنگی داره میمیره در اینجا جز اینم نداره، این عنوان ثانوی ما میگیم که عرضه میشه. ولذا شبیه عنوان ثانوی تقیه هست، عرض کردم اینجا نسبت به اون مصلحت واقعیه یک عنوانی پیدا میشه که این عنوان اقتضا میکنه این حکم رو، خلاف مصلحت واقعی است اما اقتضا میکنه لمصلحت عارضه، این مصلحت عارضه، این منات عارض، منات ثانوی اسمش رو میگذاریم. تقیه هم همین جوره، تقیه هم مثل همین، ولی ظاهرا شبیه میشه به احکام ثانوی. نه ببینید مولانا، اجازه فرمایید، اینا موارد فرق میکنه. اگر کسی بدانه تقیه هست، توجه فرمودید، اینجا اگر غرض امام این است که مثل این که الان یک جمعیتی 10 نفر 15 نفر رفتیم به شهری، شهر سنی نشینه، ما میخوایم یک کاری بکنیم که اینا نفهمن ما شیعه هستیم، درست شد؟ ما میدانیم که در اینجا حکم واقعی چیه، میدانیم، اما چجور عمل میکنیم؟ چجور عمل میکنیم؟ مثل اونا عمل میکنیم دیگه، نمیخوایم شناخته بشیم. بدانن جد مولای، ببینید مثال رو عوض نکنید. بدانن که اونجا تقیه دیگه معنا نداره. وقتی میدونن من شیعم، حالا من بیام دست بسته نماز بخونم، مثل بعضی از ماها که مکه میریم، عرضم به حضورتون که خب همه میدونن ما به مر سجده میکنیم، تو تلویزیونمون دائم دارن میبینن، اونجا ما بگیم نه من به مر، بله اونجا به زوره نمیگذارن مر بگذاریم، اما میدونن ما سجدمون چجوریه، استدلال ما را میدونن. عنایت بفرمایید من چی عرض میکنم. عرض من این است که ما در جایی که طرف نمیدانه، ببینید موارد تقیه دیروز گفتم خیلی مختلفه، یه جا تقیه مثل این است که آقا موسی بن جعفر به علی بن یختیل میگن تو از این لحظه که من بد میگم اینجوری وضو بگیر، خب این تقیه است، میدانه تقیه است اما عمل میکنه. گاهی از اوقات مثل اون عرضی که کردم در باب اوقات نماز، نسبت به اوقات نماز انقدر مختلف فرمودن امام باقر و امام صادق که راوی اعتراض کرد آقا بالاخره این وقت چی شد؟ حالا اونجا در اوقات صلات خیلی گور داری، وقت فضیلت، وقت اجزاء هست، اونجا امام فرمودن ما تعمدن این کلمات و این احکام مختلف رو میگیم، القاء میکنیم که شما در عمل مختلف باشید، دیگران اتفاق نظر شما رو نبینن که بتون صدبه بزنن. خب اینو امام میفرماید به شخص تا میاد اسم زراره رو میگه، خب ببینید در رجال تا اسم زراره رو میاره امام شروع میکنن بدگویی کردن، اصلا زراره انتسابی به ما نداره، ما راضی نیستیم ازش، به ما ضرر میزنه. خب این شخصی که آمده خدمت امام، این تو ذهنش میمانه از زراره، اما چرا امام این حرفو میزنه؟ به حساب اینکه این کسی است که با مقامات حکومتی مرتبطه، میره نقل میکنه اینجا زراره از یک مصیبتی نجات پیدا میکنه. اینو داریم نسبت محمد ابن مسلم، حتی نسبت هشام ابن حکم داریم، نسبت به زراره داریم. خب ببینید این کلماتی که القا میشه همه تقیه است، اما حرف ما اینه در این موارد تقیه‌ای که القا میشه، کلام تقیه‌ای که عنوان میشه، به قصد جد، نه به قصد غیر جد. قصد جدی که ما در اصالت الجهمی میگیم، حرفش رو میزنیم، این است که متکلم حرفش رو جوری بزنه که موضوع ترتیب آثار عقلایی باشه. ولذا فرق کلام تقیه‌ای با کلام غیر تقیه‌ای این است که اون کلام غیر تقیه‌ای آثار عقلایی که برش مترتب میشه چیه؟ عمل کردن بر طبق حکمه، مثل نمازی که داریم ما میخونیم، این آثار عقلایی است که بار میکنیم. در مورد تقیه آثار عقلایی که بار میشه بر طبق اون حکمی که صدره ان ملاک انسانوی، اما ترتیب اثر خارجن فرقی نمی کنه در اینها. اگر بخواد فرق بکنه تقیه معنا نداره، ولذا حتی در تقیه مداراتی که بعضی از اعلام میگن، در تقیه مداراتی یعنی اصلا کار به این نداریم که او بدون من شیعم یا نه. من شیعه وقتی جایی میرم یه جوری عمل بکنم که بتونم ایجاد مراوده با اونها بکنم، بتونم اعتماد اونها رو جلب بکنم. این مداراته، نه جان من در خطره، نه عرض من در خطره، نه مال من در خطره، منتها من آخوندم به قول معروف، من در یه منطقه سنی نشین، خب داریم بعضی عزیزان هستن الان رفتن اونجا، میخوام برم، من میخوام با اینا رفاقت بکنم. خب از اول از لعن و طعن شروع بکنم به اول و آخرشون، خب چیزی دیگه برای مراوده باقی نمیمونه. ولذا تقیه مداراتی میکنم، جوری عمل میکنم که اعتماد اونها رو به خودم جلب بکنم، منو یک آدم بی‌طرف ببینن، منو یک آدم منصف ببینن، بعد اون وقت بحث ممکنه باشون، نشستن ممکنه. این یک واقعیت در باب تقیه هست. اگر تقیه این شد، بله بله. دیروز شما تشریف نداشتید، دیروز عرض کردیم کلامی از سیدون الاستاد درد کردیم که تقیه در عمل و تقیه در حکم، ایشون فرق گذاشته بودن اونجا در اجزاء عمل. ما دیروز عرض کردیم بر اساس تقیه، این تقیه که شخص میشنوه، مادام که نمیدانه تقیه نیست، این هرچه عمل بش بکنه مجزیه. توجه برمون، دیروز مفصل عرض کردیم. چی؟ نفهمیدم. مراد چی؟ بله بله. چرا؟ بله بله. نه ببین. نه ببینید ما احسنتو. نه ببینید ما بحثمون در چیه؟ باز شما هم دیروز تشریف نداشتید. ما حواسمون هست ها. عرضم بزرگتون، ببینید اصالت الجهه، ما بحثمون و گیرمون در اصالت الجهه هست. اصالت الجهه یک اصل عقلاییست که ما در تعارضم باش درگیریم. در تعارض شما باید خبرین رو احراز کنید، اصالت الجهه رو درشون. اصالت الجهه چیه؟ یک اصل عقلاییست که میاد میگه متکلمی که داره حرف میزنه، اصل این است که حرف جدی میزنه. جدی به چه معنا؟ یعنی حرفی که صادر شد میتواند منشأ ترتیب آثار عقلایی باشه. این اصالت الجهه هست. اجازه بفرمایید. خب پس چرا امام پس بی خودی فرمود؟ خب پیش او اینای آخ مولای اینا شما عرض من رو توجه نمی کنید. پس امام این حرف رو زده که او باور کنه، این ترتیب اثر عقلایی است. مراد جدی اون مناته. ببینید شما مراد جدی درست بفرمایید، اون مناته، اون مربوط مناته. ببینید اینجا مراد جدی مسلم در باب تقیه نیست، چون مراد جدی بیان حکم الله واقعی به وسیله امام. درست شد؟ وقتی تقیه میشه یعنی چی؟ یعنی مراد جدی نیست. اما حرفی که من میزنم، ببینید سیره عقلاییه رو بیارید، سیره عقلاییه دین و مذهب و امام که نمیشناسه. سیره عقلاییه میگه این حرفی که این متکلم میزنه، این حرفی است که میباید ترتیب آثار عقلایی روش بشه، هزل نیست، شوخی نمی کنه. ولذا خود شما الان می فرمایید این آدمی که ذم زراره رو از زبان امام می شنوه باور می کنه، میره نقلم می کنه توی عده‌ای. حتی گاهی از اوقات این نقلها جوری شد که زراره هم یه کمی خلاصه ناراحت شد، آمد خدمت امام. حضرت فرمودن جز این چاره ای ندارم برای اینکه جان تو رو حفظ کنم. این رجال رو ببینید، رجال کشی رو ببینید، روایات متعدد در ذم زراره وارد شده، از اون ور روایاتی هم در متن زراره وارد شده. اون وقت این رجالی بیچاره حالا زراره رو میشناسه، نسبت به این شخص باید بین این روایات تشخیص بده. گاهی رجالی گم میکنه مطلب رو، اون وقت ما چجور بگیم ترتیب آثار عقلایی نشده؟ امام میفرماید که اثر خارجیش چی باشه او باور کنه. پس این به قصد جده، به داعی جده. بله، مراد واقعی نیست، مراد جدی هست. چرا؟ چون امام مرادش همینه، مراد جدیش هم همینه، اما این مراد جدی الان مراد واقعی نیست. شما در مثل ضرر و امثال اینها وقتی این عنوان ثانوی میاد این ملاک واقعی نداره، اما امام وقتی میاد اینجا این کلام رو در حکم ثانوی میگه مراد جدی نیست، مسلم مراد جدیه، ملاک ملاک واقعی نیست. پس اگر تقیه رو شناختیم، حالا نتیجه بگیریم از بحثمون، اگر تقیه رو شناختیم که تقیه در موارد مختلف که داره، در مقام عمل باشه، در مقام قول باشه، در مقام قول مثل کلام امام نسبت به زراره مثلا مطالب، در مقام عمل مثل کلام امام به علی ابن یختی، در مدارات مثل مثالهایی که زدیم، در همه این موارد بیان تقیه امام بیانیست صدره لا ان ملاکات واقعی و نفس الامریه ولکن ان مناطات ثانویه، اما القائش از طرف امام بداء الجد هست، بداء الجد. اگه بداء جد نباشه که نتیجه نداره. وقتی اینجور شد، حالا این تقیه با نسخ چه مشابهتی داره که موجب شده محقق عراقی این اصالت الجهی رو که ما در تقیه داریم بیان اونجا در باب نسخ بگن؟ در باب نسخ گفتیم در اینجا نسخ حکم منسوخ عبارت است از نماز خوندن به سمت بیت المقدس، درسته؟ به سمت بیت المقدس، این حکم منسوخه دیگه. بعدم سال چهارم پنجم مدینه حکم میاد که به سمت کعبه نماز بخونی. خب نماز خوندن به سمت بیت المقدس آیا حکمیست صدره از مناطات واقعیه و حکم شده، یا مثل تقیه صدره از مناطات ثانویه؟ هر دوش به داعی جده، در داعی جد فرقی ندارن. وقتی آقا رسول الله تو مکه بود و اون جور زیر کتک و فشار و شکنجه می رفتن تو مسجد الحرام نماز می خوندن، اونجا تو کعبه رو به بیت المقدس نماز می خوندن دیگه، قبله بیت المقدس بوده اونجا. آیا این حکم منسوخ صدره بداء الجد یا بداء غیر جد؟ مسلم بداء جد بوده. از مناطات نفس الامریه واقعیه بوده یا منات گذرا و ظاهری بوده؟ اینجا تفاوت اینه که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این مناتی رو که حکم منسوخ داره میخوان از قبیل منات تقیه قرار بدند و این تمام نیست. این تمام نیست. چرا؟ برای این که ما دیروز گفتیم در مجالس تقرینیه دنیا اینجا، خب بدا براشون اشکال نداره ولذا تصویر مطلب راحت تره، این حکم رو میگذارن که ما مثلا نسبت به این جهت جریمه کنیم پول بگیریم، قانون میگذارن. این قانون رو 30 سال 40 سال بعد نسخش میکنن، یعنی اصلا برش میدارن چون قابل اجرا نیست یا مشکل داشته هرچه. اون زمانی که اون قانون منسوخ رو میگذاشتن، اون داعی جدی و اون مناطات نفس الامری در جعل قانون نبود؟ بود. ولذا دیروز گفتم کسانی مثل خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نسخ رو برمیگردانند به تخصیص و اسمش رو میگذارن تخصیص در ازمان، یعنی این حکم آمده افراد عرضی داره و افراد طولی، این افراد طولی از اول بعثت تا سال سوم هجرت چهارم هجرت تا اون زمان افراد طولی رو به بیت المقدسه، از این به بعد در این زمان این افراد طولی اینجا دلیل میاد که رو به کعبه باشن. دقیقاً مثل این که ما بیایم بگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، شما می توانید بیایید بگید اکرم العلماء، بعد بگید لا تکرم الفساق از اول سال آینده. میشه گفت یا نه؟ نسخی که ما داریم از این قبیله، نه اینکه صدر عن منات غیر نفس امری و غیر منات واقعی. منات واقعی است، اما در اینجا این فرد خارجی بعضی از افراد رو خارج میکنه، منتها این بعضی از افراد ممکنه تو افراد ارضی باشه، مثل این که من میگم اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، همین الان ممکنه افراد طولی باشه، من بگم اکرم العلماء، منتها افراد فاسق رو از اول سال آینده اکرام نکنید. این نسخ یه همچین چیزیه. اگر این شد، در اینجا اصالت الجهه در نسخ گیر نداره، یعنی مولا وقتی داره حکم منسوخ رو میگه، اینجا اصالت الجهه در کلامش محفوظ هست یا محفوظ نیست؟ مسلم محفوظه، یعنی مولا این حرف رو میزنه به دائی ترتیب آثار عقلائیه خارجیه مقصوده، به این دائی این حرف رو میزنه، ولذا مردم هم نماز میخوندن رو به بیت المقدس، اثر حاصل شده بود. پس ما نسبت به این اصالت الجهه و جریانش در نسخ اصلا جای تردید نداریم. دقیقاً اصالت الجهه در نسخ جاری میشه به همون جوری که در تخصیص جاری میشه، تفاوتی نمیکنه. وقتی اینجور شد، پس اینکه ما بیایم در اینجا بگیم دوران امر بین نسخ و تخصیص، اینجا این دوران امر بین اصالت و ظهور در اون دلیل منسوخ، در این در دلیل ناسخ و در دلیل منسوخ اصالت الجهه هست، این معنا تمام نیست، چون همون جور که در نسخ داعی جد هست، همون جور در تقیه هم داعی جد هست. وقتی داعی جد بود، اصالت الجهه در هر دوتا، چه در نسخ و چه در تقیه، به یک نحوه اصالت الجهه جاری هست، هیچ تفاوتی با هم نمی کنه. ولذا دعوای ما در نسخ بر سر اصالت الجهه نیست اصلا، و در دوران امر بین نسخ و تخصیص گیر ما در اصالت الجهه نیست، گیر ما در اینه که آیا اینجا تخصیص یا نسخه. تخصیص یا نسخه گیر ما، باز مشکل ما در این است که این دلیل دومی که آمده همینو داریم دیگه، ناسخه یا مخصصه. اگر دلالت این دلیل این است که مدلول من از ابتداء زمان دلیل اول باید جاری بشه، این مخصصه، عام بوده بعد خاص آمده، میگه مخصص مراد جدیه، مراد واقعیه از اول ورود عام، این میشه تخصیص. اگر این دلیل خاص در اینجا میگه که در اینجا مدلول من از حین ورود من باید اجرا بشه، تا حالا عالم رو اجرا میکردی؟ عالم عادل از الان باید به اصطلاح رعایت کنید، این میشه ناسخ که گفتیم. ولذا مشکل ما در ظهوره، همون جور که اعلام گفتن، ما دوران ام بین ظهوره اینه، آیا این ظهور در خاص داره، تخصیص داره، یا ظهور در نسخ داره، ما مشکلمون اینجاست. اصلا اصالت الجهه در اینجا طرف حساب ما نیست، چون اصالت الجهه در تقیه همون جور جاری میشه که در نسخ جاری میشه، که در تخصیص جاری میشه، هیچ فرقی نداره. ما اینجا بحثمون در اصالت الجهه نیست. تا فردا انشاءالله. السلام.